san, ağızımın dadı san, gel obamın adı san, ocağımın odu san, kurban olum İranım, ocağımın odu san, kurban olum İranım, ocağımın odu san.
از بخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم. صبحتون بخیر. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی را نسبت به برنامه شبکه رادیوی ایران دارید، میتونید از طریق سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. و ما برنامه بعدی که مقرر هست تقدیم حضور شما عزیزان بشه، به زبانی ساده و مستندوار به سمت آگاهی بخشی شما رو هدایت میکنه و نقش مؤثری در خونساسازی جنگ رسانه‌ای داره. تحلیل اخبار کذب و تحریف اون، بررسی رسانه‌های بیگانه.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
جان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. لطفاً همراه ما بمونید تا تحولات ایران و جهان رو به اتفاق هم مرور کنیم. اما این هفته از چه خواهیم گفت؟ پرونده هفته از سوریه همچنان همراه ماست. چهره خبرساز ما غزه است که تشنه آتش بس. تلنگور سراغ آتش در لس آنجلس رفته و نقاب که منتظر آمدن ترامپ به کاخ سفیده. این هفته سوریه همچنان محل جنجال‌ها و درگیری‌ها بود. این بار در شمال. ظاهراً ترکیه با کردهای سوریه هنوز به تفاهم نرسیدند و تفنگی که بینشون قضاوت می‌کنه.
در شمال شرق این کشور هم حملات ترکیه و گروه‌های سوریه تحت حمایتش به مواضع نیروهای کرد همچنان ادامه داره. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که در یک ماه گذشته گروه‌های سوریه‌ای وابسته به ترکیه با وجود حملات مکرر نتونستن هیچ پیشروی انجام بدن. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه میگه در این درگیری‌ها صدها تن از هر دو طرف کشته شدند.
کردهایی که سال‌ها در دیگر مناطق بودند جرأت ورود به سوریه را ندارند.
اینجا اردوگاه دومیز در شمال عراق است. اردوگاهی به مساحت حدوداً 1 کیلومتر مربع واقع شده در جنوب غربی استان دهوک که اکثر آنها از کردهای شمال شرق سوریه هستند. بسیاری از ساکنان کرد این اردوگاه تمایلی برای بازگشت به کشور خود ندارند.
ما نمیتونیم برگردیم. تهدیدهایی وجود داره و هنوز هیچ مذاکره‌ای میان مناطق کردنشین و دولت انتقالی موقت برقرار نشده. پس نمیتونیم حالا برگردیم. بازگشت ما زمان بسیار زیادی میبره.
اما در این حال نمیدونیم باید خوشحال باشیم یا ناراحت. منظورم اینه که هنوز تصمیمی برای به رسمیت شناختن ما، یعنی کردهای سوریه به عنوان مردم سوریه، گرفته نشده.
اردوغان کاملا محکم صحبت میکنه و میخواد سلاح از کردهای سوریه رو بگیره. اونها میترسند که امنیت ترکیه در خطر باشه.
اگر کسی در این اندیشه بود که با سقوط رژیم بشار اسد درگیری ها بین گروه های مختلف در سوریه به پایان رسیده، میبینیم که اشتباه بوده. گزارش ها از درگیری های شدید در حوالی منبج در استان حلب در ساعات اخیر بین نیروهای دموکراتیک سوریه که به SDF معروف هستند و گروه‌های ارتش ملی که به نیروهای که با نیروی هوایی ترکیه پشتیبانی میشن خبر میدن.
اما برعکس چالشی که در شمال سوریه است، در مرکز روایت خبری کاملا مثبته. جولانی همچنان مشغول دیپلماسیه.
امروز شنبه نجیب میکاتی نخست وزیر موقت لبنان به دمشق رفت و با احمد الشر رهبر حاکمیت جدید در سوریه دیدار کرد.
هیچ خبر منفی از رهبر هیئت تحریر شام منعکس نمیشه. اونها مشغول دیدار هستند و آینده کاملا روشن و خوشبین به آینده کاملا روشن. این شیوه ی روایتگری رسانه‌های غربی کاملا هدفمند پیش میره. تصویرسازی منفی از کشوری جنگ زده. انقدر درگیری، فقر و خشونت هست که میشه آنتن این شبکه‌ها رو پر کرد. اما اراده‌ای وجود داره که چهره دیگه‌ای نمایش داده بشه. نشستی در ریاض برگزار شد و انبوهی از خبرهای خوش برای دولت جولانی تولید شد.
چقدر برگزاری نشست میتونه تأثیر مستقیم در آینده سوریه داشته باشه و روند بازسازی در این کشور رو سرعت ببخشه؟
تصمیم بسیار بسیار اساسی میتونه گرفته بشه.
احمد الشر هم گفته که تلاش میکنند مشکلات گذشته رو حل و فصل کنند تا یک رابطه جدیدی شکل بگیره.
کشورهای اروپایی مثلا خانم بیربوک وزیر امور خارجه آلمان همین امروز اعلام کرد که ما هم از همین امروز 50 میلیون یورو کمک خواهیم کرد و قول داد که همراه با خانم کالاس هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا در نشست آینده وزرای خارجه تمام امکاناتش رو به کار ببره و تحریم‌های اروپا علیه سوریه برداشته بشه.
تنها میان آواره‌های سوری که میری میشه روایتی علیه جولانی دید، جایی که خبرنگار غربی خودش روایت نمی‌کنه.
سابقه ایدئولوژیک حاکمان کنونی دمشق برای کردهای سوریه قابل چشم پوشی و فراموشی نیست.
میخوام درباره احمد الشر صحبت کنم، کسی که رژیم بعث رو سرنگون کرد. خب اون سابقه پاکی نداره. ابتدا در القاعده بود و از القاعده خارج شد و به جبهه النصره پیوست و از جبهه النصره به گروه دولت اسلامی داعش رفت. تمام این گروه ها به کردها ستم کرده.
اما چرا تحریر الشام برای غرب این همه مهمه که حفاظت رسانه‌ای از اون صورت میگیره؟
چهره خبرساز.
و حالا در چهره خبرساز از غزه میگیم. سوال اینه که روزهای سخت تمام خواهد شد؟ Palestinians
and Israelis. بالاخره خبر آتش بس غزه رسید. بعد از 15 ماه نبرد و البته چند ماه گفتگو، این روزها مردم غزه خوشحالند. تقریبا همه رسانه‌ها شادی مردم را گزارش کردند.
توافق آتش بس در کمتر از یک هفته مانده به مراسم تحلیف دونالد ترامپ حاصل شد.
اما اسرائیل در همین شب هم دست از کشتار بر نداشت. چهارشنبه شب تا صبح حدود 30 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در شهر غزه به شهادت رسیدند. بسیاری از کشورهای دنیا تبریک گفتند. نمی‌شود گفت کسی به ادامه جنگ راضی بود. فقط تندروها در اسرائیل بودند که دیروز ناراحت بودند. اونجا خبرنگار اسرائیلی میگوید
و این در حالی است که دو تن از افراد راست افراطی کابینه آقای نتانیاهو همچنان اصرار می‌ورزند که اسرائیل باید به جنگ ادامه بده.
همه کشورها، حتی آنهایی که حامی اسرائیل بودند، از ادامه این جنگ لذت نمی بردن. شاید به همین دلیل باشد که کلی پیام خوشحالی از دیروز منتشر شده است. رئیس پارلمان عربی با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید بر لزوم پایبندی هر دو طرف آتش‌بس گفته باید برای تشکیل دولت فلسطینی مستقل با مرکزیت قدس شریف تلاش کنیم. وزیر دفاع آمریکا هم گفته این توافق باید به دقت و بیچون و چرا اجرا شود. وزیر خارجه بلژیک هم واکنش نشون داد و گفته توافق آتش‌بس بارقه امیدی است که غزه مدت‌ها در انتظار آن بود. فیلیپ لازاریتی کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطین یا همان آنروا هم گفته که آنچه اکنون لازم است دسترسی سریع بدون محدودیت و بدون وقفه انسانی همراه با تأمین کمک‌های بشردوستانه برای کاهش رنج‌های مردم غزه است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در توییتی نوشت پس از 15 ماه عذاب توجیه ناپذیر اکنون آرامش بزرگی برای اهالی غزه، امیدی برای گروگان‌ها و خانواده‌های آنها فراهم شده است. تا روز قبل از آن یعنی تا سه‌شنبه همه میگفتند معلوم نیست آتش بس بشود یا نه. حتی حامیان اسرائیل دیگر از رفتار نتانیاهو خسته شده بودند.
موز آقای بنگویر یکی از وزرای افراطی دولت آقای نتانیاهو خودش اعتراف کرد که تا حالا چند بار جلوی رسیدن به توافق رو خودش گرفته. ولی آقای ترامپ ترس مطلقی که آقای نتانیاهو داره از آقای ترامپ باعث شده که الان به یک توافق برسیم.
در این فاصله در این در ماه جولای تا الان حداقل ده ها اسرائیلی کشته شدن، سرباز اسرائیلی کشته شدن، صدها بلکه هزاران نفر فلسطینی کشته شدن و آقای نتانیاهو از اینکه این آتش بس رو بپذیره در واقع خودداری کرده.
اینجا این خبرنگار از داخل غزه گزارش میده. او میگوید این لحظات لحظات سرنوشت سازی است. همه ملت فلسطین منتظر آن بودند. فریاد الله اکبرها که ناشی از شادی فلسطینیان است همه جا شنیده میشود. این کودک هم خوشحال است. او میگوید الله اکبر، جنگ تمام شد، جنگ تمام شد. این هم یه خبرنگار است که در غزه بوده. او خوشحالیش را فریاد میزند و میگوید ما خوشحالیم، اما این خوشحالی آمیخته با غم و اندوه است. پس از 470 روز که خبرهای جنگ و کشتار را از بیمارستان معمدانی غزه ارسال میکردیم، الان خبر برقراری آتش بس را از همینجا و همه می دهیم. انشاءالله آتش بس به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. نکته جالب ماجرا آن است که حالا اهمیت رسانه‌ها بیشتر شده است. سربازان در دو سوی میدان تفنگشان را زمین گذاشتند. اما سوال اصلی این است که پیروزی این نبرد چه کسی بوده است؟ جواب به این سوال نوع نگاه رسانه‌ها را مشخص می‌کند.
این در واقع آتش بسی که الان در موردش صحبت میشه بسیار شکننده است.
رسانه‌های حامی اسرائیل همچنان معتقدند که حماس شکست خورده و اسرائیل برده است.
بسیار بسیار حساس هم اسرائیل و هم حماس در موقعیتی هستند که به یکدیگر اطمینان ندارن. یکی از دستاوردهایی که اسرائیل به دست آورده این توافق هست که در عرض 1 کیلومتر سراسر مرز غزه با اسرائیل منطقه غیر نظامی اعلام بشه و کسی بهش نزدیک بشه.
حتی در رسانه‌های بیگانه فارسی زبان موجی علیه جمهوری اسلامی را افتاد.
و الان تصویر واقعی حماس برای فلسطینی‌ها و تصویر جمهوری اسلامی برای همه در واقع روشن شده که اینا با روش جنگ نمیتونن کمکی به قضیه فلسطین بکنن، در حالی که جمهوری اسلامی 45 ساله داره اصرار میکنه بر نابودی اسرائیل و اصرار میکنه که از طریق جنگ میتونه فلسطین و حقوق فلسطینی را تامین کنه. الان به همه ثابت شده که چنین کاری امکان پذیر نیست.
از همان ساعت اولیه پایان جنگ آنها به ایران حمله کردند. هدف هم مشخص است. اصولا در رسانه‌های بیگانه همه اتفاقات بد باید به ایران منتهی شود. آنها می‌دانند که جبهه مقاومت و پیروزیش با انرژی عظیمی است که جمهوری اسلامی تولید کرده است. بنابراین کینه آنها قابل فهم است. در جبهه مقاومت اما جریان چیز دیگری است.
اللي بهمنا بالاساس اذا بدنا نعرف.
عبدالباری اصفهان سردبیر روزنامه رأی الیوم در لندن است. او در پیام تصویری امروز گفت
صبر الاستراتيجي هذا هو النفس الطويل.
نتانیاهو نه امروز نه فردا نه سال دیگر و نه دو سال دیگر جشن نخواهد گرفت. کسانی که جشن میگیرند مردان مقاومت هستند. مردان مرد در زمانه اشباح الرجال. کافی است به نتانیاهو بنگرید. نتانیاهو چه حالتی دارد؟ این معنای آن است که مقاومت پیروز شده است.
هي المقاومه.
شبکه الجزیره با محمد هندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی گفتگو کرده. نکته مهمی که در این گفتگو بود آن بود که از 6 ماه قبل این متن توافق آماده بوده.
يعني لعبت لعبه كبيره من اجل كسب الوقت وايقاع مزید من الجرائم في قطاع غزه.
محمد الهندی گفته خطوط کلی توافق آتش‌بس در نوار غزه 6 ماه پیش ارائه شد، اما اسرائیل بخشکشی کرد. اسرائیل دستیابی به این توافق را به تأخیر انداخت و خروج نیروهای اشغالگر از محور فیلادلفیا یکی از موارد اختلاف و مانع دستیابی به توافق بود. بدون شک نوع روایتی که رسانه‌ها بعد از این از ماجرا خواهند داشت مشخص خواهد کرد که چه کسی این پیروزی میدان است. آیا ما می توانیم جلوی هجمه رسانه های حامی اسرائیل را بگیریم؟ این سوال اصلی است که باید همه ما با آن جواب دهیم.
نقاب ترامپ نیومده، حداقل در 4 منطقه دنیا جنجال به راه انداخته، از کانادا و گرینلند گرفته تا پاناما و مکزیک. نقاب به این موضوع پرداخته.
ترامپ نیومده گرد و خاک شدیدی به پا کرده. رئیس جمهور آینده آمریکا حرفای جدیدی درباره کانادا، گرینلند و حتی اوکراین و بقیه مناطق زده و در مورد ناتو و اروپا هم گرد و خاک زیادی در همین مدت به پا کرده. اون قرار دوره ای رو شروع کنه که از ابتدا توسل به زور رو براش انتخاب کرده. فاینانشال تایمز در مقاله‌ای به قلم آلن بیتی نوشت:
به دنیای مرموز اسرار تجاری خوش آمدین. کمتر از یک هفته به برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ باقی مانده، اما چنین به نظر می رسد که حدود یک دهه او این سبد را بر عهده داشته است. هیچ کس نمی تواند حدس بزند ترامپ واقعا در هر یک از حوزه‌های مد نظر خود چه اقداماتی را انجام خواهد داد. شاید همه حرفای او یک بلوف باشد، شاید طرح موضوعاتی از سوی او درباره کانادا، مکزیک و گرینلند فقط فریب و انحراف بوده و او در حقیقت به فرانسه حمله کند. هیچ کس در این موارد چیزی نمی‌داند.
به گفته کارشناسان رسانه‌ای و بین‌المللی، سیاست خارجی ترامپ چنان ترکیب ناهمگونی از سیاست‌های تجاری، نظارتی، مهاجرتی، نظامی و مالیه که به سختی میشه اونها رو از همدیگه جدا کرد. ترامپ در کنفرانس خبری هفته گذشته خودش گفته بود:
اگر شما راجع به پاناما و گرینلند میپرسید، نمیتوانم به شما اطمینان بدهم، اما میتوانم این را بگویم که ما آنها را برای امنیت اقتصادی من لازم داریم. کانال پاناما برای کشور ما حیاتی است. ما این کانال را ساختیم. حالا چین آن را اداره میکنه. چین. ما این کانال را به پاناما دادیم، نه به چین. این نباید هرگز اتفاق میافتاد. به نظر من دادن کانال به پاناما یک اشتباه بسیار بزرگ توسط پرزیدنت کارتر بود.
اگر ترامپ واقعا بخواد جنگ تجاری به راه بندازه و دانمارک رو با استفاده از تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی که منشأ این کشور رو داره هدف قرار بده، این کار ممکنه عواقب مختلفی رو در آمریکا در پی داشته باشه.
مردم واقعا نمیدانند که آیا دانمارک حق قانونی روی گرینلند دارد یا نه، اما اگر داشته باشد باید آن را رها کند، چون ما آن را برای امنیت ملی جهان آزاد نیاز داریم. من در مورد محافظ عزت از جهان آزاد صحبت میکنم. اگر توجه کنید کشتی های چین همه جا حضور دارند، کشتی های روسیه هم هستند. ما اجازه چنین کاری را نمیدهیم.
گرینلند بزرگترین جزیره جهان با سواحلی در حاشیه اقیانوس اطلس و اقیانوس منجمد شمالی. در حال حاضر در این جزیره یک پایگاه نظامی آمریکا و یک سامانه هشدار سریع برای موشک‌های بالستیک وجود دارد. گرینلند کمتر از 57,000 نفر جمعیت داره و 80% اون پوشیده از یخه، اما ذخایر طلا، نقره، مس و اورانیوم داره و گفته میشه که ذخایر وسیع نفت در آب‌های سرزمینی خودش هم داره. بر اساس نظرسنجی اخیر شرکت پژوهشی پاتریوت پولینگ، حدود 57% جمعیت گرینلند از پیشنهاد ترامپ حمایت می‌کنند. این نظرسنجی اوایل این ماه همزمان با سفر شخصی دونالد ترامپ جونیور، پسر ترامپ، به این جزیره از 417 نفر از ساکنان به عمل اومد.
پدرم به همه مردم گرینلند سلام رسوند.
آیا شما هنوز علاقمند به خرید گرینلند هستی؟
من در این باره حرفی نمیزنم. دیگران باید درباره‌اش صحبت کنند.
نخست وزیر گرینلند هفته پیش با تاکید بر اشتیاق این جزیره برای استقلال از دانمارک تاکید کرد مردم گرینلند نمیخوان دانمارکی یا آمریکایی باشند.
من این را کاملا روشن میکنم که از دید دولت دانمارک گرینلند برای مردم گرینلند است.
مسئله کانادا هم یکی از دغدغه‌های این روزهای ترامپ و البته تحت فشار قرار دادن این کشوره. ترامپ در اظهارات عجیبی علیه تمامیت ارضی کانادا گفته که اگر این کشور ایالت جدید آمریکا بشه اقتصاد شکوفا و اگر به روال فعلی ادامه بده تحریم میشه و شرایط سخت میشه. ترامپ هم گفت
چون ایالات متحده و کانادا با هم واقعا فوق‌العاده خواهد بود. شما از شر مرز مصنوعی خلاص میشوید و آنچه را که خواهید دید همچنین بسیار برای امنیت ملی بهتره. فراموش نکنید ما اساساً از کانادا محافظت میکنیم.
یکی از شبکه‌های آمریکایی درباره این اظهار نظرات ترامپ گزارش داد.
کانال پاناما دریای کارائیب را به اقیانوس آرام متصل می‌کند. هفته گذشته پاناما 25مین سالگرد انتقال این کانال از ایالات متحده به خود را جشن گرفت. از سوی دیگر ایالات متحده در گرینلند که یک منطقه خودمختار و بخشی از قلمرو پادشاهی دانمارک است، از 1941 یک پایگاه نظامی خود را حفظ کرده است. آقای ترامپ بار دیگر تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی را تکرار کرد، مگر اینکه دو کشور امنیت در مرزهای خود با ایالات متحده را افزایش دهند. او گفت نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر خواهد داد.
خانم باربارا والتر، فعال و کنشگر سیاسی در آمریکا، در خصوص این اظهارات ترامپ در مورد کانادا معتقده
هستیم و الان هم دهیه 1950 که آمریکا بتونه هر کاری دوست داره انجام بده. همسر من کاناداییه. توی کانادا مردم دارن به این حرفای ترامپ میخندن. اینکه در سال 2025 آمریکا به فکر کشورگشایی و توسعه قلمروش افتاده غیر قابل باوره. از نظر من اینو نگاه یک باخت مطلق برای آمریکاست.
تلنگور
صدای آمریکا به جنبه مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور و حالا تلنگور رو بشنوید که از شعله‌های بلند آتش در لس آنجلس گزارش میده.
و حالا در این هفته موجی دیگر از آتش شهرهای مختلف کالیفرنیا را فرا گرفته است. آتشی که گفته می‌شود اگر همینطور پیش برود بزرگترین آتش سوزی معاصر در این ایالت خواهد بود.
جاناتان پورتر مدیر ارشد هواشناسی گفته اگر در روزهای آینده تعداد قابل توجهی سازه دیگر در آتش بسوزند ممکن است از نظر خسارت اقتصادی این به بدترین آتش سوزی در تاریخ معاصر کالیفرنیا تبدیل شود. آتش خانه های محله زیبای پالیسیدز در امتداد اقیانوس آرام را که صاحبانش اغلب از ستارگان هالیوود و صنعت موسیقی اند را در خود بلعیده.
هرج و مرج عجیبی در این چند روز ایجاد شده که زندگی مردم را با بحران های بیشتری روبرو کرده است. برخی خوشحالند که فقط در آتش نسوختند.
میدونی خیلی ترسناکه وقتی میتونی شعله‌های آتیشو به اندازه دو پلاک دورتر از خودت ببینی. وقتی تو سوار ماشینت هستی و به خاطر حجم دود پنج قدمی خودت هم نمیتونی واضح ببینی. راستشو بخواین من باورم نمیشه که همه ما تونستیم از اونجا فرار کنیم بدون اینکه خودمون شعله ور بشیم.
طبق برخی آمار این آتش سوزی تا کنون 12300 خانه و ساختمان را در این منطقه به خاکستر تبدیل کرده است.
این خانه ها الان خب شده به خاطر اینکه خانه های میلیون دلاری بودن یک مرکزی هم شده برای سارقان شبانه که بیان اینجا بگردن اشیای گران قیمت رو پیدا کنن و دست به سرقت بزنن. تنها در یک روز گذشته 200 مورد سرقت در پاسیفیک پالیسید و اینجا در پسادنا و آلتادنا که میگم منازل اشرافی بوده که ویران شدن گزارش شده و به همین دلیل دستور حکومت نظامی صادر شده در ساعات منتهی به شامگاه هم در پاسیفیک پالیسید و هم اینجا در پسادنا که عبور و مرور حتی ساکنان این مناطق رو هم مشکل کرده.
قطع برق برای چند روز در برخی نقاط ادامه دارد و این مسئله به قطع شدن یا کندی اینترنت هم منجر شده است. اینجا گزارش زنده شبکه صدای آمریکا که با کندی اینترنت به مشکل می‌خورد کاملا اوضاع را توصیف می‌کند.
همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از لس آنجلس محل این آتش سوزی‌ها با ما هستش.
کوروش، این تصویری که پشت سر من می‌بینید از این تصویر در شهر آلتادنا اصلا نزدیک پاسادنا جایی که خیابان به خیابان این شهر رو گشتم که ارتباط تصویر اونجا برقرار نشد به دلیل اینکه به حال اینترنت کلا در لس آنجلس به هم ریخته. برج‌های مخابراتی که توسط شرکت‌های مختلف مخابراتی برای ارائه خدمات اینترنت نصب شدن اینها سوخته، مدارس زیادی سوخته، هنوز مشترکین هستن که حدود 4 روز یا 5 روز هستش که برق اونها قطع شده، برق ندارن. خود من جزء کسانی هستم که الان مجبور شدم خانه خودم رو ترک بکنم به خانه دوستانم برم. منزل خود ما حدود 3 تا 4 روز برق نداشته، هنوز مشخص نیست آیا به زودی بس خواهد شد یا نه.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هر ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.